ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. مذاکره کنندگان ارشد اسرائیل و حماس برای نهایی سازی طرح توقف جنگ و تبادل گروگان‌ها وارد مصر شدند. ایران به طرح دونالد ترامپ برای آتش بس در غزه واکنش نشان داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم 250مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی این کشور هشدار داد که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، آمریکا دوباره با آن برخورد خواهد کرد. او با اشاره به عملیات گذشته ارتش آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این حملات باید پیش از ریاست جمهوری او انجام می‌شد. دونالد ترامپ افزود که ایران می‌تواند دوباره برنامه هسته‌ای خود را آغاز کند، اما او امیدوار است که ایران چنین کاری نکند. او همچنین گفت که هر دشمنی با مشاهده ناوگان آمریکا انتخاب ساده‌ای دارد: صلح یا نابودی. هیئتی از مذاکره کنندگان ارشد اسرائیل برای گفتگو درباره جزئیات فنی طرح پیشنهادی آمریکا برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها وارد مصر شدند. ریاست این هیئت بر عهده راندرمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل است و اعضای آن شامل مقاماتی از موساد، سازمان امنیت داخلی و ارتش می شود. یک هیئت از مقام های ارشد گروه افراطی حماس هم به سرپرستی خلیل الحیه در شامگاه یک شنبه وارد مصر شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. همزمان استیو ویتکا، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، هم وارد مصر خواهند شد. قاهره اعلام کرده که مذاکرات از بامداد دوشنبه در شرم الشیخ با حضور نمایندگان اسرائیل، حماس و هیئت آمریکایی برگزار می شود. مصر تأکید کرده که هدف گفتگوها بررسی شرایط تبادل تمام گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بر اساس طرح دونالد ترامپ است. رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو طرف خواسته که سریع اقدام کنند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای درباره طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه اعلام کرد که با در نظر گرفتن آنچه ابعاد و جنبه‌های خطرناک این طرح خوانده شده، هر گونه تصمیم گیری در این باره را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین می‌داند. در این بیانیه آمده که ایران از هر تصمیمی که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد، استقبال می‌کند. طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ غزه با موافقت دو طرف اسرائیل و گروه افراطی حماس روبرو شده و هر دو طرف مذاکره کنندگان ارشد خود را برای گفتگو درباره آن به مصر فرستادند. طبق مفاد این طرح، اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌هایش باید 250 زندانی امنیتی فلسطینی محکوم به حبس ابد و همچنین بیش از 1700 نفر از ساکنان غزه را که طی دو سال گذشته بازداشت کرده آغاز کند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. در این حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود پذیرش بخشایی از طرح دونالد ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل و حماس، جنگ در این منطقه هنوز پایان نیافته است. او به شبکه NBC گفت که خیلی زود خواهیم فهمید که آیا حماس جدی است یا نه، بسته به اینکه گفتگوهای فنی درباره جزئیات و نحوه آزادی گروگان‌ها چگونه پیش برود. اما ماه اکتبر، ماه روبان صورتی و زمان جهانی آگاهی رسانی درباره سرطان پستان است. برای زنان ایران این آگاهی یک ضرورت حیاتی است، چرا که سرطان پستان نه تنها شایع ترین سرطان در کشور است، بلکه سن ابتلا به آن به پایین تر از میانگین جهانی است و آمارها هشدار می دهند که شیوع آن در حال افزایش نگران کننده است. بشنویم از نسرین افشار.
در ماه اکتبر هر سال کشورهای مختلف جهان برای توجه بیشتر مردم به بیماری سرطان پستان برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای برگزار می‌کنند. به گفته ناهید نفیسی رئیس انجمن جراحان پستان، در ایران سرطان پستان همچنان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایرانی و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در کشور است. بر اساس آمار رسمی سالانه حدود 16 تا 17 هزار مورد ابتلای جدید ثبت می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا در ایران پایین‌تر از متوسط جهانی است. به طور متوسط هر 40 دقیقه یک زن ایرانی به این بیماری مبتلا می‌شود. بیش از 20% مبتلایان زیر 40 سال هستند، در حالی که این رقم در جهان حدود 4% است. همچنین میانگین سن ابتلا در ایران بین 45 تا 50 سال است و در صورت ادامه روند فعلی پیش بینی می‌شود آمار ابتلا تا سال 2030 میلادی دوباره برشود. با وجود این شرایط، تشخیص زودهنگام همچنان مؤثرترین راه مقابله با سرطان پستان است. کارشناسان تأکید می‌کنند تنها 15% موارد ابتلا به این بیماری زمینه ژنتیکی دارد و 85% مربوط به سبک زندگی و عوامل محیطی است. کم تحرکی، تغذیه ناسالم، تأخیر در بارداری، چاقی و آلودگی هوا از مهمترین ریسک فاکتورها عنوان شدند. متخصصان غربالگری منظم را بهترین راه تشخیص زودهنگام می‌دانند. بر اساس توصیه‌ها، خودآزمایی پستان از زیر 20 سال، معاینه پزشکی از 20 تا 40 سال و ماموگرافی سالانه از 40 سالگی به بعد باید انجام شود. زنان دارای سابقه خانوادگی نیز باید غربالگری را 5 سال زودتر از سن ابتلا در بستگان درجه 1 آغاز کنند. کارشناسان سلامت همچنین هشدار می‌دهند هر گونه توده، تغییر در پوست پستان یا ترشحات غیر طبیعی باید فوراً به پزشک گزارش شود. همزمان با فرارسیدن ماه اکتبر، نهادهای سلامت بر اهمیت آگاهی رسانی، خود مراقبتی و انجام غربالگری تاکید دارند. به طور معمول باور عمومی بر این است که تنها زنان در معرض خطر بیماری سرطان پستان هستند، در حالی که امکان ابتلای مردان نیز به این بیماری وجود دارد. زن و مرد هر دو دارای بافت پستان هستند، با این تفاوت که بافت‌های زنان به دلیل هورمون‌های مختلف به شکل پستان کامل رشد می‌کند، ولی در مردان چنین تغییری ظاهر نمی‌شود. سرطان پستان اما در مردان بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. دلیل آن ذهنیتی است که باور دارد این بیماری زنان است و به مردان ارتباطی ندارد. در خبری دیگر، نتایج پژوهش مرکز تحقیقات سرطان در لندن نشان می‌دهد یک آزمایش خون جدید می‌تواند سال‌ها پیش از بازگشت سرطان پستان احتمال عود بیماری را پیش بینی کند. به گزارش اسکای نیوز، این آزمایش فوق حساس می‌تواند تعداد بسیار کم سلول‌های سرطانی باقی مانده بعد از درمان را شناسایی کند، سلول‌هایی که در اسکن‌های معمول قابل مشاهده نیستند. کارشناسان می‌گویند این دستاوردها در کنار توسعه داروهای مؤثرتر، نوید بخش تشخیص سریع‌تر و درمان‌های هدفمندتر در سال‌های آینده است، اما باید برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری غیر از داشتن آگاهی به خود مراقبتی هم پرداخت.
از نسرین افشار می‌شنیدید. ادامه خبرها. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد عذرخواهی میکنم سقف پذیرش پناهندگان به این کشور را در سال مالی جدید به 7500 نفر کاهش دهد، رقمی که کمترین میزان در تاریخ آمریکا محسوب میشود. این کاهش شدید در مقایسه با سقف 125000 نفری دوره جو بایدن است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح گروه‌های سفید پوست هلندی تبار آفریقای جنوبی را به دلیل تبعیض نژادی و خشونت در اولویت قرار میدهد، موضعی که دولت آفریقای جنوبی آن را رد کرده. منتقدان این سیاست میگویند کاهش سقف پناهندگی جان انسانها را تهدید و تعهدات جهانی و اقتصادی آمریکا را تضعیف میکند. عناوین چند خبر. موجودی آب سد ایران صفر شد و تیم ملی والیبال زنان ایران قهرمان رقابت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را از radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید، همچنان با ما باشید و نظراتتون برای ما شنوندگان محترم بسیار ارزشمنده. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.